أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره بلد آیه او اطعام فی یوم ذی مسغبه رسیدیم. او اطعام عطف، او اطعامون عطف به فک و رقبتنه، که حالا معناش رو در پیوند با آیات قبل بعدن بهش اشاره میکنیم. سقب، سقبه، سقبن، سقوبن و مسقبتن به معنای گرسنه شدن، گرسنگی، قحطی و نبود ما یحتاج به نوعی. شاید تعبیر قحطی از همه بهتر باشه. به همین جهت هم که مصدر از یا گفتن جامده. مرحوم آقای آدینه‌وند در یک کتابی داره، ایشون تجزیه ترکیب قرآن، کلمت الله الاولیا، ایشون میگه که این کلمه جامده. جامد بودنش ظاهرا به سبب اینه که مصدر گرفته، ولی شاید به نوعی بیان دیگری بشه گفتش که نه، مشتقم هست. از قبل قوم یعنی گرفتار گرسنگی و قحطی شد، قوم دوچار قحطی شد، دوچار گرسنگی شد. خود گرسنگی هم میشه سقاب و اسم فاعلش هم مثل عطشان، هم ساقب داریم هم سقبان مثل عطشان. در مفردات الفاظ قرآن راقب تعبیر میکنه به این که این به معنای گرسنگی همراه با رنج یا همراه با آتش و رنج، یعنی گرسنگی توأمان با آتش و رنج رو هم براش اضافه میکنند. یکی از تعبیرها در نهج البلاغه که از آن کتاب‌های لغت هم بهش اشاره کردن گفتن که مولا المبهدین فرمودن هل زبتم الا السقب، رجوع به دنیاست، آیا دنیا غیر گرسنگی و رنج و بدبختی و سختی برای شما چیزی آورد، چیزی پدید آورد، برای شما هیچ توشه‌ای به همراه داشت؟ یه روایتی هم از پیامبر نقل شده، تو منابع ما هست، منابع اهل سنت هم هست، که قرطبی یا قرطبی درش روایت رو نقل کرده، من موجبات الرحمه، از پیامبر، من موجبات الرحمه اطعام المسلم سقبان، یعنی کسی که گرسنه است و دچار رنج، دچار سختی است. لغت دیگری که در این آیه محل بحثه، که البته قبلا مفصل در ذیل سوره قریش راجبش صحبت کردیم، لغت طعم و طعام و اطعمه. طعام و طعمه که خب یه بحث مهمی هم داره در بحثای اطعمه و اشربه، زیر آیه طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، که آیا این به معنای غذاشونه، یعنی نجس نیستند، یا حتی ذبیحه‌شونه. منتها حالا لغت طعمه به معنای خوردن یا آشامیدنه، و گفتند که بسیاری از کتاب‌های لغت گفتند شامل آشامیدن هم میشه، یعنی خوردن یا آشامیدن، لذا مقابل شرب نیست، اکل که مقابل شربه، مقابل یسقینه. اون تا اشکالی که درش هست در آیه داره هو الذی یطعمنی و یسقین. یسقین به معنای اعداد اون چیزی است که باهاش شرب می شود. اطعام هم گفتن آماده کردن اون چیزی که باهاش طعم می شود، و اگر اون تقابل رو در اونجا بپذیریم دیگه شمول طعام بر شرب مشکل میشه. ولی تصریح لغوی هاست به این که طعام شامل شرب هم میشه. روایاتی هم و آیاتی هم داله بر این هست، مثل داستان تالوت که قرآن میفرماید که فمن شرب منه فلیس منی، کسی که از او بیاشامد از من نیست، و من لم یطعمه فانه منی، ولی کسی که نیاشامد رو با تعبیر طعام به کار برد. ممکنه بگیم اما طعام به معنای اون چیزیست که حالا اگرم آشامیدنیست موجب رفع گرسنگی میشه، نه رفع تشنگی، چون بعضی چیزا ممکنه شما بیاشامید و موجب رفع گرسنگیتون بشه. حالا چون لغت شناس نیستیم نمیتونم. یه روایتی هم راغب نقل میکنه در رابطه با ماء زمزم، میگه پیامبر گفتن که نهو طعامون طعم و طعام و طعم و شفا و سقم، که آب رو گفتن طعامه، آب زمزم طعامه، پس معلوم میشه که این بهش اطلاق طعام میشه. ولی از همینجا ممکنه بگیم نه، این آب زمزم در حقیقت رافع جوع شماست، رافع بیماری شماست، رافع اون موارد شماست. در صورت اگر نبود این تأکید مسئله که شامل شرب میشه، میشد از بعضی از تقابلها این مسئله رو درش شبهه کرد، ولی خب لغتشناسا و لغوین گفتن مقابل شرب اکل و طعام شامل شرب میشه. اما مرحوم آقای مصطفی یک نکته رو ذیل طعام داره، میگه طعام چیزیست که خورده میشه با اشتها، درش یک نوع اشتها و یه لذتی و خوش آمدنی و رغبتی هم خوابیده. این یه مشکلی داره در بعضی از استعمالات قرآن، میگه مثلا لا طعام الا من قسلین، یا ان شجرت الزقوم طعام الاسیم. خب با اشتها نمیخوردن که، مگر اینکه یه تفسیرهای خاصی بکنیم بگیم نه اتفاقا اونها همون جام همونو با اشتها میخورن، که تفسیرهای بعضی از عرفا در رابطه با عذاب و اینهاست، میگن نه عذاب از عذب لذته، اونی که از جنس آتشه آتش اذیتش نمی کنه، لذا اونی که ذاتش انقدر بده که تبدیل به آتش شده خودش هم تو آتش میفته، اونی هم که ذاتش خوبه تو خوبی میفته. هر کسی بر سیرت خود میتند، بر تینت خود میتند، که اونها حالا بحثاییست که شاید به ظاهر بسیاری از آیات دیگه سازگار نیست. حالا در هر صورت طعام به معنای مقابل اکل شرب هست. اگه بگیم خب ببخشید طعام شامل اکل شرب میشه، پس میشه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یعنی این که حالا چه غذا بدن چه آب بدن، این هر دو شامل میشه. اگرم اضافه کردیم به مطلب فرمایش آقای مصطفی رو، به این که اشتها هم درش دخیله، یعنی این که باید یه غذایی داده بشه که مطلوب طرفم باشه، فقط سد جوب نباشه. اگرم میخوان اطعام فی یوم ذی مسغبه بکنن، یه چیز پرت و پلایی پهمانده غذایی جلوی طرف نریزند. اگه میخوان اطعام بکنن، اطعام خوبی برای یارو بکنند، یک سور مجللی به طرف بدن، نه اینکه حالا هرچی تای سطل مونده بود میخواستن دور بریزن بدن به این بابا، به نوعی که اطعام بشه با اشتها طرف بخوره. خب لغت بعدی که داریمش حرف داریم لغت یومه. در مفصل در جای خودش در رابطه باهاش صحبت کردیم سابقا، تو موارد مختلفی لغت رسیدیم. یوم به معنای نهار نیست، یوم به معنای نهار نیست. ما در فارسی مقابل روز شب رو داریم و شبانه روز رو هم داریم. یوم یعنی یه وقت محدودی، این هم شامل نهار میشه که مقابل شبه. سخرها سبع لیال و ثمانیت ایام، این مقابله. یا سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، این مقابله با شبه، روز و شب. یکی هم شامل شب میشه هم شامل روز میشه. لا عاصم الیوم من امر الله، یعنی در این روز، در این شبانه روز یا حالا در همش. یکی هم نه، هر وقت محدودی، هر بازه زمانه معینی. سلام علیه یوم ولده و یوم یموت، ممکنه شب به دنیا اومده باشه، یعنی اون لحظه اون بازه زمانی که به دنیا. حالا اگر هم اینو نگیم، لمس شدن استثا علی تقوا من اول یومن، یعنی از اول بازه زمانی که درش شکل گرفته. ممکنه بگیم نه این همش به معنای همون شبانه روزه، ولی در غیر زمانهای مادی دیگه شبانه روز نداره. یوم القیامه یا یوم ینفخ فی الصور، اینها دیگه حتما زمانی نیست. در ما نحن فی، بس بهتره بگیم که او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یعنی در زمانی که سختی است. یعنی در روز به معنای نیست که روز باشه و شب نباشه، یعنی زمانی که اون دوره‌ای که روزگاری که، شاید تعبیر روزگار در فارسی معادل بهتری برای این دقیقا تو این نقطه یوم باشه. این لجبه لغتاش. اما وارد نکات خود آیه بشیم، اولین نکته آیه این که یه قرائت ذی مسغبه داریم، یه قرائت ذا مسغبه. اگر قرائت ذی مسغبه گرفتیم، اطعامون فی یومن که این صفت دارد، ذی مسغبه است، اطعام کند در روزگاری که سخت است. خب کیو؟ کیو؟ یتیم. اگر ذا مسغبه گرفتیم، ذا مسغبه میشه چی؟ میشه مفعوله. اطعامون فی یومن کی رو؟ زامسقبه رو، کسی که گرفتار سختی ها هست. اون وقت اون زامسقبه کیست؟ بدل یا عطف بیانش اومده توضیح داده به این که یتیمن او مسکینن، که بعدا اینا توضیحات برای کیه؟ برای اون زامسقبه است. قرائت زامسقبه هم قرائت کم شهرتی نیست، ولی خب قرائت مشهور قرائت ذی مسغبه است. شاید به این خاطر که اون فی یومن خیلی لغم شد این وسط، یعنی یه کسی رو اطعام بکنن، خب حالا در روز باشه، شب باشه، وقتی باشه، وقتی نباشه، ولی این یوم خیلی بی‌معنا میشد. اما وقتی میگفت در روزگار سختی اطعام کنن، خب یه معنای مضاعفی پیدا میکنه. اما این وقت تعرضه بکنیم، اگر زی مسخبه رو صفت یوم گرفتیم، اون وقت یا باید به نوعی مجاز مرسل قائل بشیم، چون روز که سخت نیست، صاحبانی که در اون روز زندگی میکنن درشون سخته. میگیم آقا روز سختی بود، روز سخت بر من سخت بود، نه بر روز. روز که سخت و غیر سخت نداره که، روز همون 24 ساعت یکی 24 ساعت هم هست. برای شما مشکله، نه برای اون روزگار. ولی این که بعضا تو شعرها میگن روزگار مثلا مشکل داره، که از ما گذشت خوب و بد، اما تو روزگار فکری به حال خیش، فکری به حال خیش کن، این روزگار نیست. بالاخره این به خودت، به روزگار خودت برس، ولی این به هر حال این نیست. ولی واقعیت اینه روز فرقی به حالش نمی کنه. سختی و بدبختی مال کسانی است که در این روزگار زندگی می کنند. پس باید بگیم فی یومن که صاحبان اوز زی مسقبه هستند، میشه ذکر مظروف برای ظرف، صفتی که مال مظروف یعنی داخل این ظرف زمان هستن رو به خود زمان نسبت بدیم، چون علاقش هم ظرف و مظروفه، میشه مرسل. اما اگر که این رو دیگه هم میتونیم بگیم، بگیم مجاز در اسناده، یعنی به جای اینکه اسناد بدیم زی مسقبه را به صاحبان روز یا کسانی که در روز هستند، اسناد میدیم اون رو به کی؟ به یوم. به خصوص اگه یه ذره عربی تر بحث کنیم که بگیم هر صفتی یه عائدی باید درش باشه، لذا یه اسنادی درونش وجود داره، اسنادش این حالت پیدا میکنه. یعنی شما وقتی میگید زیدون عادلون، زیدون العادل قامت، درون عادل یه هوه مستطره که این هوه برمیگرده به کی؟ به زید. پس درون عادل یک اسنادی وجود داره. اینجا هم زی مسقبه درش یک عائدی وجود داره، اسنادی بین این و اون عائد وجود داره که این اسناد مجازیه. یعنی فی یومن زی مسقبه، که بین زی مسقبه و یوم یه اسنادی است، در حالی که این اسناد چیه؟ نباید بین زی مسقبه و یوم باشه، باید بین زی مسقبه و کسی که در روزه باشه. مثل یا هامان و ابن لی سرحن که شما میگید هامان که نمی سازه، اسناد میدید باید چیزی که مال بناس رو به کارفرما نسبت میدید، اینجا هم چیزی که مال رو مردمه رو به روز نسبت میدید. هم میتونیم مجاز در اسناد بگیریم، هم میتونیم مجاز مرسل بگیریم. شاید مجاز مرسلش عرفی تره، ولی مجاز اسنادش دقیق تره. خب این تمام حل الحمدلله. خب اما بحث بعدی، حالا برگردیم با توجه به اون چیزایی که گفتیم، یه بار معنای آیه رو در کلان آیات نگاه بکنیم. ما از ابتدا حالا این که بگیم این فک و رقبتن، میگفتیم یا توضیحیست برای عقبه یا توضیحیست برای این که اقتحام، یکی هم گفتیم برای عدم اقتحام، هر دو میتونست باشه. حالا از همه اینا به کنار، اینجوری بود که میگفتیم خب این نجات چیست؟ نجات عبارت است از این که بنده ای را آزاد کنه. یه پله رفتیم بالاتر، گفتیم خودش را از هوای نفس به جهنم آزاد کند. یه پله رفتیم بالاتر، گفتیم خودش رو از خود آزاد کند، از ماهیت آزاد کند. پس مرتبه اول معنایش اینه که خودش رو از خودش، یا خودش رو از آتش، یا یه بنده‌ای رو از قید اسارت آزاد کند. دومین نجات چیست؟ اون عقبه یا اقتحام یا عدم اقتحام، حالا با همه حرفایی که قبلا گفتیم دوباره بازش نکنیم، دومین مسیرش هم اینه که کمک به دیگران در سختی ها بکنه. اینجا اون رو یا به معنای واقع بگیریم، اگر چی بگیریم؟ اگر بگیم قسمت اول فک رقبه، یعنی به خودش برسه، وظیفه فردی و وظیفه جمعی، یعنی انسان برای سعادت هم باید به خودش برسه هم باید به غیر کمک بکنه. نمیتونه بگه آقا من به غیر میرسم کاری به خودم ندارم، نمیتونه به خودش بپردازه و کاری به رنج زدائی از مردم نداشته باشه. اما اگر نه، فکر رقبه رو آزادی اسیر گرفتیم، میتونیم اورم بگیریم، یا یعنی به نوعی کمک به حال مردم بکنه. حالا یا این کمک رسانیش به چه نحوه باشه؟ به آزاد کردن برده‌ای باشه، یا کمک رسانیش به اینه که کمکی به یک فقیری بکنه، به یتیمی بکنه، به کسی بکنه. خب دو سه تا نکته رو بعد از این اشاره کنیم. اولا که چرا گفت روز سختی، نگفت به کسی که در رنجه؟ میتونست بگه او اطعامون به آدم مشکل دار. این روز سختی چه ویژگی داشت که این وسط بود؟ میگو باره به هر که مشکل داره کمک کنه، اطعام کنه، هر که قضا نداره رو بهش اطعام کنه. چرا گفت در روز قحطی کمک کنه؟ شاید مفسرین نگفتند، با ترس و لرز میگیم، شاید به این بیانه که در روزهای غیر سختی اطعام میتونه گداپروری باشه. شما برو کار یادش بده، چرا عبد سآله به کف نگرداری مردمو که؟ چون این کار درستی هم نیست که هر کی ارامی رسه بوش بدی یا کار کنه خودش رو آزاد کنه. نهایت کار براش درست کن، اطعامش نکن. اما روز قحطی چیزی نیست، کاری نیست که طرف داشته باشه. یعنی اطعامون فی یومن زی مسقبه فرق میکنه با اطعام سقبان. نمیگه اطعام آدم مشکل دار بکن، آدم گرسنه، آدمی که در رنجه. خب آدمی که گشنشه شما بهش بگو آقا برو کار بکن. چرا سایل به کف نشستی؟ تو گدایی میکنی و برو کار کن. یه وقتی که درمانده است نمیتونه، تو بحثای محجور بلاغه و بحث سابق گفتیم اونا وظیفه جامعه است، اما کسی که رو خواهی خودش میتونه به ایستت فقط نباید بهش کمک کرده رو واسه کار بکنه به رو پاقش واسه. اصلا پسندیده نیست که افراد کل بر دیگران باشن. اما در روز قحطی خب طرف حالی نمیتونه بکنه، چیزی نداره، شما داری اون نداره، اینجا کمک. پس تعبیر این که فی یومن زی مسقره آورده، نه این که خود فرد بگه، میگه در روزگار که هیچی نیست به دیگران کمک کنه، اونم نوع اطعام هم کمک کردن همینجوره خوبه، اما کمک کردن همیشه به اطعام نیست که. هر وقت بده تر کار دستش رو بگیر، کار یادش بده. به تعبیر یه ضرب المثل میگن چینی ها گفتن، نمیدونیم حالا راست یا نه، چون این چینی ها ممنون است که هرکی هرچی میخواد بگه میگه چینی ها گفتن. یه چینی ها میگن به جای اینکه بهش ماهی بدی ماهیگیری یاد بده. شما به یه فقیری که میاد به جای اینکه بهش ماهی بدی بهش ماهیگیری یاد بده. خب خودش به یارشش ماهی بگیره، ماهیگیری بخوره دیگه، چرا هر روز تو ماهی بگیری بهش بدی؟ اما در روزگار قحطی چیزی نیست که طرف بره. پس لعل این تعبیر یوم زیم از قبل بخواد این نوع کمک رسانی به افراد بی‌بضاعت رو به شما تعلیم بده. نکته بعدی، باز با لیت لعل، چرا از ظرف استفاده نکرد، از جار و مجرور استفاده کرد؟ چرا نگفت او اطعامون یوم ذی مسغبته؟ چون یوم ظرفیت این داره که بدون فی هم بیاد، یوم ازه یوم ها میتونه ظرف بیاد، چرا فی هم بود؟ شاید این به این جهت جفی یک نوع احاطه رو میرسونه، میگه این اطعام در روزی است که این قحطی رو داره، اما این اطعام احاطه بر او پیدا میکنه. وقتی با فی میاد میگه این فرد، این فردی که هست در درون سختی افتاده، اطعام احاطه نمیکنه، سختی بر او احاطه داره. این فرد داخل قحطی افتاده، یعنی میخواد احاطه قحطی رو با فیب نشون بده. من میگم شما درون بدبختی افتادی، یعنی از همه طرف تو رو بدبختی احاطه کرده. این تعبیر فی خیلی این احاطه رو بهتر میرسونه. تو جای دیگه هم مفسرین دارن، اینجا نگفتن، اما خیلی جاییه که فی میاد، مثلا میتونست علا باشه فی به کار برده. اینجا مفسرین میگن علت این که فی رو میاره میخواد احاطه رو بگه. اینم میگه اطعام کنه که در روزی که این از همه جهت بر او، از همه طرف اون مصیبت او رو گرفته، یا بگیم این اطعام او رو احاطه کنه از همه طرف و روزش رو پر کنه. پس نگاه کنیم، یه وقت میگیم این سختی از همه طرف این رو احاطه کرده، یه وقت بگیم اطعام در همه روزه، یعنی اینجوری سرونه طلبش بده، کل روزش رو اطعام کنه، تمام روز او رو این اطعام در بر بگیره، اطعام همه او رو احاطه کنه، همه سختی او رو اطعام کنه. باید اگه بخواهم مثال ساده بزنیم، یه وقت قحطی شما یه تیکه نون بخوره نمیر به یکی میدی، یه وقت میگه نه بهش برسه، بیشتر از حد بخور نمیر برسه. یه نکته دیگم، چرا صفت یوم رو نگفت یوم سخت، گفت یوم صاحب سختی، از قبل این قهدی، چرا زیر نگفت یوم سغبان، گفت یوم زیم از قبل؟ این به عبارت دیگه چرا صفت یوم رو به صورت حمل زوهو آورد، حمل هوهو نیورد؟ چرا نگفت، مثال بزنم براتون، میگم روز سختی بود یا روزی بود که صاحب سختی بود، روزی بود که مالک دارای سختی بود؟ چرا این تعبیر بود؟ یه احتمال داریم به خاطر راه فاصله، چون اون بعدش هم مطربه و مغربه و اینا داره. اما یه احتمال دیگه اینه که نه، این بسیار تأکید بیشتری داره، یعنی اشاره به مبدأ داره. ما تو فارسی هم همین ها میگیم آقا روز بسیار سختی بود، اما میگیم آقا روزی بود که سختی در اون وجود داشت. وقتی شما مبدع رو به کار میبرید، نوعی تأکید بیشتری بر مشکل دارید. خب این سه نکته با تحفظ راجع به این نکاتی داریم باز اشاره میکنیم. آیه بعدی رو بریم، یتیمن زامتربه. لغت یتیم رو ما در سوره زوها، همین چند سوره قبل که البته سال قبل بود، مفصل حرف زدیم روزه بشه. گفتیم یعنی کسی که اون نقطه اتکاش رو از دست داده، در حیوانات البته کسی که مادر نداره بهش میگن یتیم، در انسان ها به بی پدر میگن یتیم. علتش هم اینه که نقطه اتکای حیوانات مادره ولی نقطه اتکای معیشت انسان ها پدره. این بوده که پول میداده زندگی طرف رو میچرم. راجع به لغت قبلا صحبت کردیم دیگه اشاره نمی کن. اما لغت قرب مقابل بعده و در قرآن هم راجع به قرب مکانی به کار رفته. فلا یقربوا المسجد الحرام، این قرب یعنی مکانا نزدیک نشه. راجع به زمانی به کار رفته، علیس الصبح به غریب یا در قرب روحانی به کار رفته از نظر روحی، مثل اینکه میگه نب عبادی و نیانل قریب اجیب و دعوت ادا، من نزدیکم به شما. این قرب روحیست، نه زمانیست نه مکانی. گاهی اوقات در قرب نسبی به کار میره، میگه و انذر عشیرتک الاقربین. این نه به معنی مکان، نه زمان، نه روحانیه، کسایی که صرفا با شما فامیله. گاهی اوقات هم به معنای صفتی به کار میره، میگه هم للکفر یوم اذن اقرب من هم للایمان، یعنی اینها به این کفر از نظر صفت روحی صفتی نزدیکترند، تشابهشون بیشتره، یا بگیم مثلا صفتیش بگیم شباهت بیشتره. خب یتیمن در ما نهنفی اینجا مفعول اطعامه، او اطعامون فی یوم زی مسقبه کیرا، با فرض این که زی مسقبه باشه میشه یتیمن، یتیمی را که. سوال اینه زی مغرب، یتیمن زا مغربه است، یتیمی که دارای مغربه است، مغربه نزدیکی، قرابت نزدیکی. فحالا اینجا بعضی ها اومدن گفتن این قرب به معنای قرب مکانیست، یعنی نزدیک شماست، همسایتون، یعنی اگه یتیمی در همسایگیست به او برسه. یه دم گفتن نه، این قرب به معنای قرب نسبیست، یعنی فامیلاتون، کسی اگر در فامیل طرف هست به او برسه. ممکنه هر من بگیریم، بگیم هر نزدیکی که به عیه نهدن کام که به شما نزدیکه، با هم آشنایی بیشتری دارید. خب ببینیم اینجا یه نکته‌ای وجود داره. چرا گفته او اطعامون فی یومن زی مسقبه؟ خب مطلق میگفت اطعامون، اطعام در هر روز. اون مطلع قبلی که گفتم میگفتیم چرا قربشو نگفت روز آورد، اینجا حالا میگفت اطعام در همیشه، هر کسی که سختی داره و بدبختی داره و نمیتونه رو بهش اطعام کنه. چرا اطعام روز سختی؟ الان الحمدلله قحطی نیست، الان اطعام نکنه؟ حالا چرا اینو اشاره کردی؟ و همچنین حالا چرا یتیم زامغربه غیر زامغربه رو اطعام نکنه؟ اینجا چند پاسخ داده شده، دو مطلب ممکنه به عادی به ذهن برسه، که اولیش چیزیست که به طور متعارف مفسرین گفتن. مفسرین میگن که این چون اشق احواله، شما وقتی الان فرض همه چی الحمدلله زیاده، به خصوص قدیم هم تصور بکنید که طرف میرفته کل تو انبار گندمش نگر میداشته که یک سال بخوره، وقتی هم بوده مال زیاد بوده، هم هم بوده نهایت میبخشیده دیگه، حالا کم هم میورده دوباره رفته بازار میخریده. اما در سال قحطی این که طرف بیاد اینا رو بده بره، خب این خودش ممکن بود به ترس فردا خودش گرفتار بدبختی بشه، گشنگی بشه. یک دوم، من در سال غیر قحطی اینا قیمتی نداره در سال قحطی خیلی قیمت پیدا میکنه، ممکنه در سال که وضع خیلی خوبه و گلاء شدیدی وجود نداره، حالا یک کیلو گندم چرا قیمت داره، همین وقتی قحطی میشه یک کیلو گندم 100 مقابل قیمتش میشه. در همین جهت داره میگه اون روز ببخشه که اشق احواله. این تفسیریست که معمولا مفسرین گفتن اینجا اتفاقا خیلی هم قصد قربت طرف بیشتر میشه. اون وقت استشهادم کردن لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المسجد غیر المشرق و المغرب ولكن البر من آمن بالله و ملائکته و آمن بالله و اليوم الاخر و الملائکه و الكتاب. حالا نه، بعد آخرش میفرماید که و آت المال علا حبه کی زد القربا، آت المال علا حبه شاهدش علا قرباست. لیس البر رو انتولو وجوهکم قبل المسجد مشرق و المغرب، ادامش میگه آت المال علا حبه، میگه این علا حبه در دوره قحطی بسیار بیشتر، یا یطعمون الطعام علا حبه در حالی که نمیخواد این کارو میکنه، در حال قحطی این علا حبه بالاتره، ولی در حال عادی علا حبه نه، ممکنه انقدر زیاد داره. تعبیر خوشچین هم میگن دیگه، قدیما معروف بوده تو ادبیات فارسی هم از خوشچین به اینا میگن که معمولا که میرفتن درو میگفتن یه جوری هم درو کنه یه چیزایی از دستتون بریزه، یعنی این بوده که یه عده بعد از این که بوده اومدن اینها رو خوشچین رو زمین نه تمونده ها رو جمع میکردن که به یه عده ای هم بیاد، ولی در دوره قحطی طرف دونه دونه شهر رو زمین بر میداره. اما این مطلب در آیه اول خوبه، تو آیه دوم نیست، چون اتفاقا تو آیه دوم انسان به یتیم غیر مغربه سختتر کمک میکنه تا به یتیم زا مغربه. اگه اونجوری بود باید میگفتش که فیوم غیر زی مسخبه باشه ولی به یتیم غیر زی مغربه هم باشه که دیگه خیلی علاقه به بشه. مثلا فرض کن طرف عموزاده شه، برادرزاده شه، خواهرزاده شه، فامیل شه، خب اینو بهش راحت‌تر کمک میکنه، یا حتی همسایه شه بهش راحت‌تر کمک میکنه تا یه نفر غریبی که اون سر شهره ولی یتیمه. اگر میخواد اون رب و نوع سختی رو بیان بکنه باید این رو چکار میکرد؟ غیر میآورد. لذا این توجیه مفسرین که همه معمولا همینجور گفتن به نظر من توجیه خوبی در نمید. پس چی بگیم؟ لعل یک نکته دیگری اضافه کنیم، بگیم ببینید این داره حد بالای وظیفه انسان رو میگه، بالاترین وظیفه‌ای که شما دارید تو چه ویژگی پیش میاد، اون وقت اون اوجش رو میگه. حالا به نسبت پایینش هم میشه دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. وظیفه اخلاقی ما به نسبت نزدیکانمون بیشتر است تا به نسبت دور. این هم مواردی است که قبلون هم چند بار تا حالا راجع به صحبت کردیم. یعنی این چی؟ ببینید الان اگر یه مشکلی پیش بیاد، مثلا یکی از افراد کلیش مثلا فرض کنید که از کار افتاده، اینو باید ببرن پیوند بزن بله میمیره، این اگر بچه شما باشه خدای نکرده، خدای نکرده شما شاید باید خونت هم بفروشی هزینش کنی. اگه یه مرحله دورتر رفت ماشینتو بفروشی، اما که خونه رو دیگه نگی. یه پله همسایه شد فرشتو بفروشی بدی. اما یه کسی که باش ناآشنایی هیچی دعا شد اخلاقا، یعنی ما به عبارتی وظیفه رنج زدودن از همه مردم دنیا رو نداریم. اونی که وظیفه اولیمونه اینه که رنج ایجاد نکنیم، و الا اگر اینجوری باشه همین الان یه عده هستن از بیپولی دارن تو بیمارستان تلف میشن. اگر واجب بود بر من و شما، حالا خیلی خب ما کلیه نباید بشون بدیم، بگیم حالا این آقا باعث حرج، اما حداقلش اینه که راه بیفتیم بریم از این پول بگیریم، بالاخره جمع کنیم آبرو بذاریم، هر چی بریم دیگه راه بیفتیم. نمیتونست شما دیگه بری سراغ درس خوندن، چون این کار میکنه بگی مستحب اون واجبه. هرچه افراد به شما نزدیکتر میشن، شما مسئولیتتون به نسبت به اونها بالا میره، تا یه جایی میرسه که وظیفه زدودن رنج کامل از او رو هم داری. یعنی مثلا فرض کن مادر، پدر، بچه، حتی مادر فرضی برادر اگه ارتباط باشه، اگر یه پله دیگه حتی نده، اینجا همسر، اینا میرسه تو از جرگهی که طرف باید همه چیشو بر اون بده غیر وجودش، اونجا هم نظر اخلاقی نمیرسه با اون. پس آیه داره اون نقطه اونج داستان رو از همه جهات میگه. میگه یک، اطعام بکنند در روز عادی شما وظیفه نداری. چرا؟ به خاطر اینکه روز عادی هستند کسایی که این کارو بکنند. روز ذی‌مثقبه سختی و اوج میرسه، ممکنه انحصار به تو پیدا کنه یا حداقل دستا کم بشه. یعنی به طور عادی دوران بین روز سختی و غیر روز سختی، در روز سختی مسئولیت ما بالاتر میره. دو، به نسبت به یتیم و غیر یتیم به مسئولیت ما بالاتر میره در یتیم. چرا؟ به خاطر این تو اون شرط تو گوپا خودش باسته، این نمیتون گوپا خودش باسته. سه، مغربه و زی غیر زی مغربه مسئولیتمون بالاتر میره، چون این فامید و نسبت به این مسئولیت تام داریم، نسبت به بقیه مسئولیتمون انقدر نیست. پس آیه در تمام چیزایی که داره بیان میکنه داره بالاترین درجه مسئولیت رو که به سرحد وجوب رسیده میگه. میگه این کسی که این کارو میکنه این از عقبه عبور، این اوجشه، واجبشه، اما مراحل بعدیش مستحبادش میشه، هر چقدر از این میاد پایین وجوبش کمتر میشه. اطعام غیر یوم ذی مثقبه، مگه شما وظیفه داری مردم سور بدی و برن خودشون بخوره؟ سختی نداری که برن خودش بخوره. شما اگر البته این کارو کردی خیلی خوبه، خدا خیلی داری، مسئولیتی نداری نسبت به کسی که تو من به سور ندی خودش بالاخره تو خونه شدون پنیری پیدا میکنه میخوره. در حالی که اگر جایی برسه که طرف در حال قحطی شما بهش ندیدی میره، مسئولیت پیدا میکنی. اگر یتیم نباشه، چون یتیم قبلا اشاره کردیم، یتیم در اصطلاحات اون مقطع زمانی یعنی کسی که بی پشت و پناهه. یه پله حتی میتونیم اگر از باب بعض الفاظ برای گوهر معنا بیاریم به کار ببریم، یعنی کسی که پناهش را دست داده. بعد از زمان یتیمی هم بدبخت نیستان، یتیمی در اون مقطع ملازمه با بدبختی است، چرا که هیچ کسی نداره، این کسی است که کنده نمیتونه به خودش واسه. به این جهت با اون بیانی که راجع به یتیم قبلا گفتیم، ممکنه شامل تمام زمینگیرها به تعبیر امیرالمومنین زمنا و اینا بشه، یعنی کسی که اتکایی نداره، اموالش دست خودش نیست، توان اداره نداره، کسی نیست او رو اداره بکنه. یعنی بعضی هم میکنه اطلاع یتیم هم باشه، یه پدر بزرگی داشته باشه، یه عموی داشته باشه، از صد تا آدم دیگه هم ورچماختر، اون یتیم در کارش به کار شما آدم نیست که. پس اینی که اینجا آمده این سه قید رو با هم آورده، یک روزگار سختی، دو یتیم، سه فامیل یعنی زی مغربه میخواد بگه تو این مورد وجود داره، این دیگه اون صد درصدی است. یک بیپناهی است که فامیلم هست، روزگار روزگاری با خودش بنوسته، این نسبت به این نمیتونه از بیتفاوت رد شه. حالا میرسیم ثم امکانه که بعدم میگه اینا تماما ورود به مراحل قبل دینداریه، اینا همه احکام وجدانیه، یعنی اینا همش مربوط به احکام عقلیست، چون با ثم میاره، یعنی میخواد بگه این حکم عقلی شماست، حکم وجدانی شماست، از این گردنه باید عبور کنید، یعنی عبور از دایره بدبختی و شقاوت جهنم به اینه که اول به احکام عقلی و وجدانی خودش توجه بکنه. چیه؟ یک، نسبت به خودش به سعادت خودش بی‌تفاوت نباشه، تفکر عقبه. دو، نسبت به رنج دیگران در مرتبه وجودش بی‌تفاوت نباشه، مرتبه وجودش وجودش استفقه ایدو داره. این هم نمیخته و به این جهت اون بیانی که راجبه میگن به نظر من کامل نیست، این بیان ما از او کامل داره، به خاطر وجه الله و اینا نیست، مسئولیت تو این مسئله پیدا میشه. آخرین نکته هم که نسبت به این آیه بگین، یه روایت است علی بن ابراهیم جلد دوم تفسیر خودش صفحه 423 داره که میگه این یتیم یعنی پیغمبر و زامقربا یعنی اهل بیت، یعنی به عبارت دیگه اطعام بکند پیامبر را و اهل پیامبر را. شاید اگه این معنای ظاهریشو بگیریم با توجه به این مطلب به معنای حقوق مادی است که البته شامل سادات هم میشه، چون همه رو بالاخره شما باید اطعام سادات زا مغربه و زا مسغبه هم بالاخره هواشون رو داشته باشید. این در این موردش تا بعد مسکینن زا مطربه که عطفه به اینه و بعد سمکانه که انشالله وارد اون بحث باشید.